الرحیم، درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مبحث قیام الصلات، یک شنبه نهم دی ماه 1380 برابر با 15 شوال 1422. الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دو تا فرعی دیگه در اینجا مرحوم صاحب جواهر رحمة الله عليه متعرض شدند و دیگران هم این دو تا فرع را دارند. البته این فرع هم در عروه هم اشاره به او شده در همین مسئله مربوط به قیام، در قسمت مسئله 17 عروه اشاره هست نسبت به فرع دومش. مخصوصا فرع اولش که تقریبا خیلی بحثی چندان نداره دربارش صحبت بکنیم تا انشاءالله به فرع دوم برسیم. برای صاحب جواهر در فرع اولی که اینجا عنوان کردن اینی که اگر چنانچه شخص مسلی فرض شود در جایی که عاجز بشود از اتیان رکوع و سجود، نتواند رکوع و سجود را بیاورد ولو جالسن، عاجز به هیچ وجه نمیتونه رکوع و سجود را بیاره، چه ایستاده باشه و چه بنشینه، آوردن از خود رکوع و سجود عاجزه. فقط تنها رایی که برای رکوع و سجود داره اینه که ایماءً بیاره، فقط اشاره بکنه. مثل کسانی که چشمشون عمل میکنن، اونهایی که مبتلا به درد چشم و آب مروارید میشن و فرض میکنه که عمل میکنن چشمو و دکتر بهش میگه حق نداری هیچ سرتو دلا بکنی پایین ببری، خطر داره، به هیچ وجه نباید سرش رو طرف پایین بیاره. خب دیگه چاره ای نداره که قهرن رکوع سجود رو باید با ایماء مثلا انجام بده. خب یا همچین شخصی که قدرت بر رکوع سجود نداره، آیا بر او واجب هم هست که نماز را قائمن بیاره، نماز ایستاده بخونه یا نه؟ خب یا همچین آدمی دیگه نشسته نماز بخونه، دیگه اصلا ایستاده وای نسته نماز بخونه، نشسته نماز بخونه. و این مثلا مورد ابتلاع پیش میاد گاگای بر انسان، آیا در این صورت واجب است که نماز ایستاده بخواند یا اینکه نه نشسته میتونه بخونه، بشیند و همونجا قرائتش رو میخونه، بعدش هم یه موقع رکوع سجود هم همون نشسته اشاره میکنه دیگه. این مسئله رو متعرض شدن. عرض شود که ظاهرا در بین امامیه و علمای امامیه در این خلافی نیست که همه علمای ما فرمودن که قیام رو باید بیاره، حق ندارد که قیام ول کنه، در همون حال ایستاده قائما برای رکوع و سجود اشاره کنه. قام و اومع بهما، یعنی باید با اشاره برای رکوع و سجود انجام بده. ظاهر امامیه اینه، بلکه مرحوم علامه در منتها ادعای اجماع بر این مطلب کردن. خب حالا آیا این ادعای امامیه مدرکی داره بر این مسئله؟ یعنی بله، و این موافق با قواعد مذهب هم هست. قواعد مذهب هم همین اقتضا رو داره. چرا؟ برای که ما قواعدی که داشتیم درباره شخص مستر همه قاعده میسور بود، قاعده ادراک، قاعده استطاعت. و المیسور لا یسقط علم، من چرا قیام ول کنم در حالی که الان میتونم نماز قیام بیارم، قائما بیارم، ولی چی ول کنم؟ چرا بشینم؟ چه عذری دارم برای نشستنش؟ عذری ندارم که. شما هم ایستاده نماز بخون، دقت فرمودید، باید این که بیاد بنشینه نشستن معنا نداره. قاعده میسور به من میگه حق نداری قیامت را در اینجا دست برداری، یا مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، اینم همینطور. چیزی که من قدرتش همش ندارم، خب همه رو نباید رها کنم. شما در اینجا میتونید که قیام رو بیاری، چرا بر کنی؟ خب رکوع سجود رو نمیتونی بدلش میاری. قاعده استطاعت همینطور دامرتکون بشه این همینطور فعتون من هم استطاعتون کس قواعد مذهب هم اقتضا میکند که شما قیام رو باید بیاری. ولذا صاحب جواهر رحمت الله علیه میخواه اگر کسی قطع به حکم پیدا کنی و بگد این حکم قطعیست، خلاف نگفته، درست گفته. در اینجا میخواهد یک میشه قطع پیدا کرد به این حکم بر حسب قواعد مذهب، مطلب چنینه. خب پس هر جزئی در مورد خودش و محل خودش واجبه بیاری. اگر قدرت داری خودش بیار، قدرت که نداری بدلش بیار. خب من قیامو که میتونم خودش بیارم بیار، خب رکوع رو نمیتونم خودش بیارم، خب بدلش بیار، چه اشکالی داره؟ مانعی نداره. پس بنابراین با بیان این نکته که اشاره کردیم مطلب میشه که روشن باید باشه که حتما قیام واجبه آورده بشه. در مسئله خلافی هم دیده نمیشه، فقط از ابی حنیفه این خلاف هست. ابو حنیفه آمده گفته به این که نه، اگر کسی نمیتونه قیام رو چیز رکوع و سجود بیاره پس قیام هم دیگه وجود نداره، فقط باید بشینه نماز رو بخواند. میفرماید خب این حرف بی خوده، ابو حنیفه این حرف رو بی خود زده. برای چی؟ برای که ظاهره هم غیر از ایشونم من نوشتم کسی از عامه هم نگفته. حالا میشین که از میان عامه هم فقط تنها ابو حنیفه است، ولی اگه دیگران بود خب اشاره میکردن آقایون، فقط از ابو حنیفه نقل شده. و اینم که میگه وقت کما ترا حرفش بی خود بی اساس پایه نداره چی که، بنابراین من چرا باشم بشینم نمازام بخونم، نشسته نمازام بخونم، نه ایستاده باید نماز بخونه. بله یه نکته اینجا هست، این نکته رو باید آیین بررسی کنن، و اون نکته اینه که مرحوم علامه رحمت الله علیه در منتها این نکته رو اشاره کرده که فرموده اگر همین جایی هم که ایستاده هست برای اینکه سجده را ایما ان به جا بیاورد واجب بنشیند. این چجور میشه؟ علامه رحمت الله علیه در منتها معقد اجماعش اینجوری قرار داده، فرموده اجماع علما بر این است که اگر میخواد سجده ایمایی را بیارد بنشیند، وجوب الجلوس لإيماء السجود. این از چه باب میتونه باشه؟ به چه لحاظ ایشون ادعای اجماع کردن به این که واجب بشینه؟ این مطلب قابل بررسیه که آیا این وجوب جلوس لإيماء السجود تحت چه قاعده میتونه بره؟ این اگر بخوایم روی قواعد درستش بکنیم باید روی این اساس ببریم که بیایم بگیم که این جلوس برای سجود خودش واجب مستقله، واجب بالاصاله است، نه واجب به تبع. اگر جلوس واجب به تبع باشه اینجا معنی نداره که من بشینم، ولی اگر واجب بالاصاله باشه چرا؟ به چه معنا توضیحش بدم که جوریه؟ اگر کسی بیاد بگد برای سجده، سجده احتیاج به مقدمات داره، اگه کسی بخواد سجده به جا بیاره یحتاج الی مقدمات. مقدمات سجده چیه؟ عبارت از نشستن است و انحناء هست و اینها جز مقدمات تحقق جلو سجده. یعنی منی که الان میخوام سجده برم نمیتونم ایستاده سجده برم که، میتونم در حال ایستاده که نمیشه سجده کرد. کسی که میخواد سجده بکنه باید چیکار کنه؟ قهرم باید بنشینه بره سجده. پس این نشستن مقدمتون للجلوسه، للسجده. باید از نشستنم منحنی شدن و هویه الاسجده، اینم باید مقدمه برای سجده. درسته؟ از حال قیام بشینه، از نشستن بره طرف سجده، اینا همه مقدمات سجده. خب اگر اینا مقدمات سجده هستن قهرن واجبشون وجوب تبع میشه، وجوب مقدمی میشه دیگه، اینا همه میشه مقدمتون للسجود، پس وجوبشون وجوب تبع. خب اگر وجوب به تبع است، خب من که سجده رو نمیتونم بجا بیارم، من که قدرت آوردن سجده رو که دکتر من منع کرده، گفته تو حق نداری سجده بجا بیاری، تو حق نداری سرت دلا کنی، خب من وقتی خود سجده رو که ذل مقدمه است نمیتونم بیارم و وجوب نداره، مقدمش برای چی دیگه واجب باشه؟ وجوب مقدمه از ذل مقدمه میگیرد، خودش به واجب استقلال که ندارد. مقدمه ولی چی واجبه؟ لایصال الی ذل مقدمه. خب وقتی من ذل مقدمه رو نتونم بیارم و شارع از من وجوبش رو برداشت، مقدمه دیگه باز واجب میشه که معنی نداره، برای چی با وجوب بیارم؟ پس اگر وجوب جلوس، وجوب هوی، وجوب انحناء، چه برای رکوع، چه برای سجده، امثال اینا، اگر وجوبشون وجوب تبع باشد، این معنی نداره که من دوباره بخوام اینو بیارم. وقتی خود ذل مقدمه از بین رفت، مسلم مقدماتشون از بین میره دیگه. همطور نیست. برای این بخوای بگی ایما اینو میخواد، ایما متوقف بر اون نیست. بخوای بگی ایما که بدل و سجده هست، این یک حاج و الا این که معنا باید بشینم، کی گفته؟ در ایما که نشستن نمیخواد. بنده همونجا که ایستاده هستم ابروها رو میارم پایین، علامت سجده. چه نیازی داره بنده بشینم؟ برای چی نشستن میخواد؟ پس بدل و سجده هم که ایمایه که لا یحتاج و الی، احتیاج به مقدمه نداره، درسته؟ وقتی یه دیگه جون مقدمه نداشت، سجده هم که خودش وجود نداره، برای چی من دیگه بشینم؟ شسته معنا نداره چی؟ توقیفیه؟ میدونم حالا مگه ما کارش نکردیم که توقیفی نباشیگه، ما داریم میخوام سوال کنیم از شما. بنده میخوام نماز بخونم، نمیتونم سجده برم، سجده رفتم و من ممنوعه، دکتر من کرده، شارع هم گفته، چون دکتر گفته نرو نباید بری، وجود سجده رو شارع از من برداشت. خب به جاش چی شارع بر من گذاشت؟ همون ایما بیار با اشاره چشم. حالا که ایما بیارم بشینم، برای چی بشینم؟ چرا نشستن؟ چرا همجور ایستاده هستم میارم دیگه. و اینکه اگر بناست جلوس مقدمه باشه از برای سجده، انحناء مقدمه باشه برای سجده، اگر مقدمه باشه خب این مقدمه وجوب نداره، مقدمه وجوب نداره دیگه، معنا نداره. بله اگر اون بدلش که ایمائه، اون ایمائی که میخوام به جاش بیارم، اگر اون ایما متوقف باز بر این نشستن بود، حرفی نداشتیم، بدم درسته. یعنی بگیم اصل سجده متوقف نیست ولی ایما متوقفه، او توقف داره، خب راست میگید. اگر ایما هم متوقف بود کنم الایما که یجب، پس مقدمه ایما هم یجب. ولی ما میبینی ایما هم توقف نداره، ایما لزوم نداره بنشینی جناب عالی، همونجا که ایستاده هستی با چشم ابرو اشاره کن دیگه، به چی دلیل بشینم؟ ایما هم که توقف ندارد، سجده هم که وجود ندارد، به چی دلیل وجوب جلوس واجبه؟ جای سوالی بیایی بگه آقا ما بیریم سراغ قاعده میسور، از اونجا بخوای جلو بیایی؟ قاعده میسور، المیسور لا یسور المعسور، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، بفرمایی از این رو میام جلو. بگه قاعده میسور نمیتونی جاری کنی، چرا؟ بگه قاعده میسور در کجا جاری میشه؟ در جایی که خودش وجوب الاصاله داشته باشه، اما اگر وجوب به تبع میسور معنا نداره، مقدمه خالی رو بدونت بدون مقدمه این چه وجوبی داره؟ مقدمه خالی که در مقدمه واجب نباشد، مقدمه دیگه معنا نداره میسور جاری کنی. که میسور در چی میسور جاری میکنی؟ در واجبات، چی دیگه؟ واجبه میسور شو بیار. تو وقتی خود سجده واجب نبود، خود رکوع واجب نبود، اون وقت مقدمه دیگه چه وجوبی داره؟ هیچی. چه قاعده میسوریه؟ برداشتم سجده رو دیگه، میدونم سجده ایماییه دیگه، سجده خود طبیعی که نیست، ایمایی هم که توقف نداره، مقدمیت نداره، هیچی، پایه نداره، هیچی. پس آیون بزرگوار، نه قاعده میسور، نه قاعده ادراک، نه قاعده استطاعت، هیچ کدوم از اینها اینجا مورد نداره، هیچ کدوم نیست. چرا؟ برای که تمام این قواعد ثلاثه در جای جاری میشه که موردش واجب باشد. وقتی چیزی وجوبش رو برداشتید، دیگه وجوب معنا نداره که قواعد جاری کردن. در جایی چی میخوام بگم؟ برای صاحب جواهر خدا رحمتش کنه، می‌فرماید بحث وجوب جلوس و بحث وجوب الانحناء، البته در انحناءش هم میگه که من خم بشم، حالا بنده یه مقدار میتونم سرم واقعا خم بکنم، دکتر گفته که یه مقداری اگر خم بکنی اشکالی نداره، حالا بر من واجب مقدار سرم خم کنم برای سجده، سجده نمیتونم بجا بیارم، یه مقداری سرم میتونم خم کنم برای رکوع یکم واجبه یا نه، اینو شما میتون آیا واجب بر من انحناء مقداری، واجب بر من جلوس در سجده ایمائیه یا نه؟ ایش خود اونی صاحب جوابی میتواند هذه المسئله این مبتنی است لابتنائه علی اصالت الوجوب، این مبتنی بر این که ببینی آیا جلوس خودش اصالت الوجوب داره، به ذات واجبه، بله اگر نه وجوبه بالمقدمه است نخیر، وقتی بالمقدمه واجب نیست اینا برای چی واجب باشه؟ این فرمایش این صاحب جواهر کرده با توجه به این که من دیدم مسئله را اینجا بخوام مفصل وارد بشم یه چیز تکراری میشه، چون باز ما چندی پیش اگر خدا بخواد عمر ما کفاف کنی انشاءالله این بحث رو در آینده داری در باب رکوع، انشاءالله همچون که افعال صلاتدار میرسی خب به رکوع و سجده هم میرسی، در رکوع و سجده این بحث مفصل اونجا بحث میشه و چون اونجا مفصل بحث میشه الان بخواد اینجا بحثشو بکنیم خب با تکرار میشه و مشکل میشه، اونجا نیاز بیشتر داریم، ولی ما این مسئله رو محول کردیم به اونجا که جای خودش صحبتش بکنیم، ولی بل اجمال ولی اشارت رو مایی میکنم در این مسئله که اگر خدا بخواد در جای خودش بیاد که لعل امکان این معنا هست که ما از لسان اخبار و روایاتی که در باب مزتر وارد شده که انشاءالله در آینده به اون قرائت کنیم، از روایات و نصوصی که درباره مزتر وارد شده مستر به رکوع و سجود استبعاد ندارد، از اون اخبار بفهمیم این نکته را که انحناء خودش به ذاتهی مطلوبان ولو مطلوبیت به تبع هم داشته باشه، این انشاءالله بعدا میگیم خود انحناء برای رکوع برای سجده مثلا بگیم نفس انحناء مطلوب الاصاله است، ولو این که باز وجوب مقدمی هم داشته باشه، معنی نداره یک چیزی که هم مقدمه بر چیز دیگه باشه و همین که خودش شارع عنایت داشته باشه، این امکان پذیر هست. حالا به عنوانی که وجوب بالاصاله دارد تحت چه عنوانی دارد؟ آیا حال اضطرار وجوب الاصاله پیدا بکند یا حال مطلق هم هست؟ این انشاءالله اونجا باید بحث بکنیم که از اخبار و روایات چی برمیاد که انحناء در تمام موارد خودش واجبه به استقلاله یا نه در زمانی که سجده رو میتونن بیارن واجبه به تبعه، وقتی سجده رو نمیتونن بیارن رکوع رو نمیتونن بیارن انحناء واجبه به الاصاله است. این ممکنه از اخبار باید به دست بیاریم، من انشاءالله اینو اینجا بحث نکردم و به صاحب جواهرم چی درد نکردم خدمتشون، گذاشتم اونجا خود صاحب جواهرم اونجا بحث بکنی مفصل، اونجا علما اینجا خیلی قلم فرسایی کردن ها، بحث مفصلی در اونجا دارن. پس فعلا این مسئلهی که برحوم علامه در منتها نقل کرده که میگه اجماع علما هست به این که برای سجده بنشیند و سجده را ایمان به جا بیارد امکان داره نظر به اون روایات داشته باشه که انشاءالله باید در جای خودش بحث بشه. پس اجازه بفرمایید که فر اول رو همینجا پروندهشو ببندیم، دیگه بیشتر صحبتش نمی کنیم چون جای بحث نیست. بریم پرونده دومین فرع رو ببینیم چیه. دومین فرعی که با صاحب جواهر داره، مرحوم صاحب عروه هم در مسئله 17 متعرض شدن در همین باب مسئله قیام، این مسئله اینه، فرع دوم دارد به این که الفرع الثانی ما لو دار امره بین الرکوع و سجود جالسا و بین القیام خاصه، اگر یه آقایی امرش دائر شد بین این دوتا، بین چی؟ بین این که من این نماز رو با رکوع و سجود بیارم و نشسته بنشینم اگر نشسته بشینم میتونم هم رکوع رو به جا بیارم هم سجده رو میتونم به جا بیارم، هر دو کار رو میتونم بکنم. اگر اجازه بدید بنده بشینم هم رکوع رو میتونم بیارم هم سجده رو. ولی اگر به من اجازه ندید که بنشینم، فقط باید ایستاده نماز بخونم و نه رکوع میتونم به جا بیارم نه سجده میتونم به جا بیارم، فقط کاری که میتونم بکنم اگر در حال ایستادم اون سجده و رکوع رو ایمایی بیارم. اگر امر من دایر بین این دوتا شد، یا استاده بخوانم رکوع و سجود را ایمائن بیارم و یا بشینم رکوع و سجود را به صورت عادی بیارم، کدوم اولاست؟ ایچ کار کنم؟ شما نظرتون چیه؟ آیا نماز رو ایستاده بخونم و رکوع و سجود ایمائن بیارم، یا نه نماز رو نشسته بخوام و رکوع و سجود عادی بیار به طبیعی بیار؟ این سوالیست که از فقهای عزیز شده، از فقهای جلسه خود ما هم بشه ببینیم انشاءالله آقایون نظرشون چیه. شما فقهای جدید یا هستید انشاءالله، یا دیگه قریب الافقید انشاءالله، یا شما که حسن نظر به شما دارید، شما نظرتون چیه؟ در اینجور جواب نماز چی رو باید بخونید؟ ایستاده بخونید با اشاره یا بشیند رکوع سجود بیاره؟ اون تکلیف آقایون مسلین ما شما روشن کنید. عرض شد که مسئله متاسفانه صاف و راست نیست، مسئله پیچ خمدار شده، آیونم بیشتر پیچوندنش افتاده دستفای فقها و پیچوندن. قربونتون بشن خدا نکنه مسئله و ائمه قربونتون بشه نگفته باشه، امام اگر یه مسئله نگفته باشه به دست ماها بیاد پدر صاحب بچه در میاریم دیگه، چیزی برایش باقی نمیذاریم. و واقعیت دیگه از نادانی ما دیگه، خب ما که چیزی بلد نیستیم، قربونش شو اونا به من برای وحی وصلن، ما چه عقل ما میرسیم دیگه. اون اندازه وسع هر آقای و فقیه که شارعش اجازه داده میگه به اندازه وسع و اندازه فهمت مطلبتو بگو دیگه، دیگه رای دیگه نداریم که باید ببینیم میتونی از لحاظ اخبار روایات یه چیزی به دست بیاریم. اونجایی که امام سلام الله علیه قربونش میشم صریحا نفر بوده، امام صریحا میگه خب کار راحت میشه آدم. در اینجا مسئله متاسفانه از همون جاهاییست که اقوال متشدده و متعدده اینجا داریم، اقوالی که در مسئله هست متعدده. و اون چی که بنده دیشب خیلی مفصل این مسئله رو بحث کردم، خیلی وقت ساعت من گرفت، چون همه کتاب ها رو رفتم دیدم، اقوال رو دیدم، بعضی جاها آقایون ماشاءالله استدلالای مفصلی آورده بودن، دو سه ورق آورده بودن، من همه اونها رو دیدم ببینم خلاصه رو چه پایی آقایون داره مسئله پیش میرن. من مقدمات مطالعه این بحث رو مفصل کردم تا به نتیجه گیری خودم برسیم. اقوالی که به نظر من تالا به دست من رسیده ظاهرا چهار قوله، حالا تا بازم میبینم، بازم اگر بیشتر شد که بازم خدمتتون تقدیم میدارم، ظاهرا چهار قول من به ظاهر به دست آوردم که در این مسئله هست. یه قول در مسئله همین است که صاحب جواهر اینو قول اول قرار داده، صاحب جواهر اینو قول اول قرار داده و در کتابای دیگه میگن صاحب جواهر اول این قول رو انتخاب کرده. حالا معلومه میشه انتخاب کرده باشه بیچاره، چون بعدن باز برمیگرده، ولی خب ابتداعا اینو قرار داده. و این قول اول قولی است که صاحب حدائق رحمت الله علیه در حدائق تشریف ببرید مطالعه کنید، صاحب حدائق ادعا کرده این قول قول مشهوره و بلکه متفقون علیه هم هست، حتی تا اینجا دعوای اجماع کردن به این مسئله. معلوم آسد علی صاحب ریاض نسبت به قول اول میگه این قول متفقون علیه آقایونه، صاحب ریاض معلوم آسد علی. حالا قول اول کدامه؟ قول اول اینه که فرمودن آقا شما ایستاده باش و نماز رو با اشاره بیار، رکوع سجود اشاره بکن، نماز ایستاده بیاره، شما در حال ایستاده ایستاده باش و نماز رو به ایما رکوع سجودش بیار. این قول اول. و ادی از آیونی که اسمشون رو بردن الحمدلله نقل کردن براتون، میتونید به مرجعه کد ببینید. این ادعا عزیزان فتواشون بر اینه که گفتن قام و اومع بهما، بیست و اشاره کند به وسیله رکوع و سجود، تام شد. این مطلب خب حالا قول اول به چه دلیل قول اول؟ دلیلش بعد براتون میگم. حالا به اقوالو بگم. یه قول اول. قول دوم در مسئله عکس ذالکی. قول دوم عکس اینه که چی؟ بنشیند و رکوع سجود رو طبیعی بیاره. چرا ایماء بیاره؟ نه بشین آقا جان در همچین جای نماز تو نشسته بخوام رکوع سجود هم کاملا بیار. اینم یه قول در مسئله است جان نفر قائلین حالا عرض میکنم محصد نسبت به این که این قولم یک عده‌ای از علما آمدن گفتن بنشیند و یه نشسته بیارد. مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه این قول رو انتخاب در لطیا و لطی ما شاء الله خدا رحمتش کنه ان شاء الله در مستمسك بحث مفصل وارد آخرش پایان کار میرسد به نظر من میگه این آقا بنشینه و نماز نشسته بخونه و رکوع سجود رو به صورت عادی بیاره. آقای حکیم تنها نیستن، یه عده دیگه از آیان در عروه حاشیه عروه همین نظریه رو امضا کردن، از عزیزان دیگه هم امضا کردن این نظریه رو. مثلا از جمله از کسانی که این امضا کرده مرحوم آقای جمال گلپایگانی رحمت الله علیه این معنا امضا کرده، مرحوم آقای استهواناتی خدا رحمت کرده این نظریه رو امضا کرده. میخوام بگم ایشون تنها نیستن، از آیان متأخرین هم خیلی این نظری دادن، از آیان فعلی ما هم دیگه هستن که حالا دیگه خودتون مراجعه بفرمایید که بعضیا این نظریه رو تایید کردن که نشسته نماز رو بخونه و رسوجی دیگه. خب اینم دو قول در مسئله. قول سوم در مسئله این است که مخیر باشه. مخیر این چطوره؟ اختیار از خود مکلف. آقا میخوای ایستاده بخوان با اشاره بیا، میخوای نشسته بخوان رکوع سجده رو درست بیا. تخییره کی گفته؟ مرحوم صاحب کشف النصاب رحمت الله علیه ایشون مسئله رو همینطور که نقل میکنه با تردد میلشون به طرف این است که نبوده تخییره در مسئله آل بشین. میگه انتا بخیرم بین هما آقایی میفرمایید، بلکه ایشون میفرماید محقق ثانی هم در جامع المقاصد که انهو میخواد بگه ظاهرش اینه که تخییر باید باشه، حالا ولو میلشون به طرف دیگر، ولی میگه تردد دارن، میگه بد نیست اگه تخییر کسی بخواد بگه، ولی بد میترسی برای محقق ثانی چون خیلی آدم دقیقیه، ایشون هم وحشتش میگیره بلا ایشون هم جز دلش میخواد تخییر رو بگه. بنابراین پس یه قول در مسئله تخییره که مخیری میخواه هر کدوم رو انجام بدی ایرادی نداره. این میشه سه قول در مسئله. قول چهارم در مسئله نظر مبارک مرحوم سیده که ایشون فرمودن در اینجا احتیاط تکرار و صلاته، نماز تکرار کنی. با سیدم باز عده از آیون همراهی دارد که فرمودن نماز تکرار کنی اگر وقتش وسعت داره دو نماز بیاره. تکرار و صلاته میبینیم در عروه بعض از آیون همین نظر سید رو تایید کردن. باز حاشیه و عروه میگن حرف سیدم بد نیست تکرار. باز آیون بدونن این احتیاط در اینجا از احتیاطاتی نیست که رجوع به دیگری کنی ها. این احتیاط در اینجا احتیاط رجوع به دیگری نمیشه کرد، این احتیاط فتواییه، احتیاط فتوایی رو نمیشه رجوع بکنه. چرا؟ برای که ادوام علم اجمالی منجد میخوان جلو بیان، نه ادوامی که ما دلیل ندانیم. ادوام اگر کسی احتیاط در اینجا ادوام علم اجمالی رو بیان بکنه، همونطور که دیروز خدمتتون توضیح دادم اون نظریه علم اجمالی رو بپذیرید، دیگه نمیشه به کسی رجوع کرد، مگر اینکه اون نظریه رو نپذیرید بیاییم بگیم نه اینجا علم اجمالی منجز نیست قهران فتوا بدید. یک طرف احتیاط قابل رجوع دیگریه، بله نظر مبارک تون باش باید بینی این احتیاطی که اینجا آقایی کما ان الاحوه، چون سید قبلنش میگه لا یبعد الجلوس، چون لا یبعد میگه ظاهرن این فتواست، پس احتیاطی میشه رجوع کرد، ولی از استدلال بعد آقایون به دست میاد از متأخرین مثل مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه، من یک عرض کردم مطالعه کردم اینجا از مرحوم آقای داماد برمیاد که نه این احتیاط حق رجوع به دیگری ندارید، این احتیاط فتواییه، اگه احتیاط فتوایی باشه که مقلد دیگه به کس دیگه هم نمیتونه رجوع بکنه. آقایی فرمودی میخواستم این دو وجه هم براتون بگم که تو ذهن شریفتون باشه، ما ادای وظیفه کرده باشیم کوتاه نیومدیم تو مسئله. پس این احوط تکرار و صلاته اگر این احوط بعد از فتوا باشه خب قابل رجوعه، میشه دیگه. اما اگر این احوط به قول برمای داماد این احوط واقعا احتیاط علم اجمالی باشد، این فتواست. وقتی فتوا شد دیگه نمیشه کسی رجوع کرد. حالا بنابراین پس اقوال در مسئله به حسب آن چرا که بنده تا حالا به دست آوردم این چهار قولی که خدمت رو تقدیم داشتم. حالا بریم ببینیم ادله چی میگن. اول میفرضیم به قول اول، چون صاحب جواهر اول قرار داده، بنده به تبع صاحب جواهر قول اولو میگم. اما قول اول که قام و اومع بهما به ایستاد و نماز را ایستاده بیاره و اشاره کنه برای سجده و رکوع، خب این چه دلیل داره؟ این چند تا دلیلی که صاحب جواهر داره، من برای که آقایون شب مطالعه میخواد بکنید راحت باشید حرف صاحب جواهر آوردم. اول به چه دلیل آقا باید نماز ایستاده بیارن؟ برای چی؟ فرمودن به این که لاشتراط الجلوس به تعذر القیام فی النصوص. این دلیل اولش میگه لاشتراط الجلوس به تعذر القیام فی النصوص. این شما میگه به خودسری که هر جا بری بشینی، به میل خودت که نیست که نشستن در نماز، کجا باید نشست؟ جایی که نتونی قیامو بیاری. منی که الان میتونم قیامو بیارم به چی برم میشینم؟ قول اول دلیلشون اینه، میفهمد برای که شرط نشستن در نماز در چه صورته؟ در صورتی قیامو نتونم بیارم. من میتونم الان قیامو بیارم یا نمیتونم بیارم؟ میتونم بیارم، برای چی میشینم؟ لاشتراط الجلوس به تعذر القیام فی النصوص. این یک یه دلیل. دلیل دوم ولأن الخطاب به اجزاء الصلات مرتبون. میگه بابا خطابی رو اجزاء نماز رفته، به چه صورت رفته؟ به صورت ترتیب رفته. نیست همیتون؟ به ما اول گفته نماز تکبیره ببند، قرائت رو بیار، رکوع رو آره دیگه به ترتیب گفته، نگفتن خطاب رو اجزای نماز به ترتیب رفته دیگه. فرمود ولأن الخطاب به اجزای صلات مرتبون، به صورت ترتیبه. حالا که چنینه فیراء ان کل جزئن، پس باید مراعی بشه در هر جزئی حال الخطاب به، هر جزئی رو در حالی که خطاب به اونجا میشه خودشو بسنج. از چه نظر بسنجن؟ فیراء ان کل جزء ان حال الخطاب به به نسبت الی و بدله، بسنج نسبت به خودش به بدلش. اگه بتونی خودشو بیاری خودشو بیار، نشد بدلشو بیار. این جزء تمام شد، ثم الجزء الثانی، بعد برو سر جزء دوم. راست میگه دیگه، یعنی هر جزئی رو باید سر جز برسی. ببینی خطاب من چیه؟ من اولی که میخواد نماز ببندم الله اکبر، همینجا باید ببینم الله اکبر رو میتونم بگم؟ بگو. نمیتونی؟ چیکار کن؟ بدلش بیا. باریک الله. قرائت میخواد بخونم، قرائت رو باید چی بخونی؟ بیا من. میتونی؟ بیا. نمیتونی؟ بدلش بیا. هر جزئی رو باید خودش سنجید دیگه حال خطاب. فرموده برای که هر جزئی یراعا ان کل جزء ان حال الخطاب به به نسبت الی و بدله، ثم الجزء الثانی، بعد برسه الجزء دوم. و هاکذا الی تمام الصلات، به همین صورت سلسله مراتب باید بیری تا تمام نماز. خیلی خوب، حالا آیون میای این مسئله ولما کان القیام، و چون قیام در مسئله ولما کان القیام اول افعالها، مگه قیام اول نیست؟ اول دیگه. ولما کان القیام اول افعالها وجب الاتیان به، قیام اول اوله پس واجب اول تو قیام رو بیاری. وجب الاتیان به مع القدرت علی، با این که قدرت بر قیام داری باید اول قیامو بیاری، تو حق نداری قیامو از دست برداری. فاذا جاء، وقتی قیام آمدی بیای سر رکوع. فاذا جاء وقت رکوع و سجود، وقتی رسیدی به رکوع یا رسیدی به سجود، اگه دادی بیداد من رکوع رو نمیتونم به جا بیارم، سجده رو نمیتونم به جا بیارم، فاذا جا وقت رکوع رسول خوتبه به ما، اونجا که رسولی مخاطب قرار میگیری. خب مخاطب چی هستی؟ فان استطاع، میتونی خب رکوع رو بیا. اگر نمیتونم و الا فببدله ما، وقتی نمیتونی بس چیکار کنم؟ بدلش بیا. این استدلال صاحب جواهر به دست آوردید یا نه؟ این فرمایش صاحب جواهر. خب این دلیلشون تمام شد، تطبیق کنیم این دلیل رو، یه خود بنده دیگه بیشتر برش بیارم، یه خود کمک بشه. آیا میگن در واجبات مرتبه، این دلیل دیگر رو بنده اضافه میکنم، از برکت بزرگان استفاده شد. البته خود بنده که چیزی نداره، هر چی داری از برکت بزرگان داری. آیا میگن در واجبات طولیه مترتبه ذات الاجزاء، واجبی که دارای اجزای و به صورت ترتیب و تدریجی وجود پیدا بکنی، این واجب باید هر جزئی نسبت به خودش قدرت سنجیده بشه، قدرت مال خودش. آیا بر مکلف واجب است قدرتش را برای جزء بعدی هم نگه بداره یا نه؟ این یه بحثی. آیین که میگن قدرت شرط عامه تکلیف است و باید تکلیف قدرت باشه تا وجود بیاد، آیا این قدرت شرط تحقق بالفعل خودش باید وجود پیدا بکنه یا بنده باید قدرت برمون نگه دارن؟ سوال من اینه، قدرت هر واجبی رو باید نگه داشت یا باید در ظرف خودش سنجیدی قدرت دارم یا ندارم؟ این سوال اینه. چی یا می همه سوال اون چیه؟ مسئله از نظر شرعی چی می فرمایید؟ واجب حفظ القدره لکل واجب فی محله، این واجبه من قدرت رو حفظ کنم یا نه حفظ القدره واجب نیست، هر چیزی در جای خودش بسنج ببین قدرت داری بیار نیست نیست. کدوم نظرتونه؟ یعنی حفظ قدرت واجب نیست؟ پس چرا فتواهاتون تو رسالاتون جور دیگه نمیشتید؟ پس چرا شما میگه آب و حق نداری بریزی برای خاطری که در وقت وضو نمیتونم بگیر الا تیمم؟ میگه نه 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 آب و نریز نریز خب بریزم دیگه. چرا میگه آب و نگه دار؟ خب من آب و میریزم دیگه، وقتی هم ریختم الان موقعی که اذان داره میگم خب نمیتونم آب که ندارم تیمم بگم، میشه؟ یه باید آب و نگه داشت. این سوال ما اینه. خب چی میخواید بگید شما؟ ما میخواییم دو نتیجه بگیریم. اگر قرار حفظ القدره واجب باشه، خب من از اول که میدونم برمه من به این صورته، به اینکه نماز اگر ایستاده بیارم دیگه نمیتونم رکوع سجود بیارم، اگر این از اول میدونم، خب واجبه بر من حفظ قدرت کنم برای دومی. من الان قدرت دارم نگه بدارم قدرت بر دومی یا ندارم؟ بله دارم. واجبه نگه بدارم یا واجب نیست؟ سوال من اینه. اگر بگید برای جزء دوم قدرت واجب نیست نگه بدارید، حق با این قول اولیا بشه. ببین جان به عرض من برسید که ایشالا رفقا قشنگ متوجه میشه. اگر حفظ القدره علل جزء ثانی، جزء ثانی منظورم رکوعه، منظورم سجده، اگر حفظ القدره علل رکوع و سجود واجب نباشد، خب راست میشه، حق با شماست. الان بنده میتونم نماز رو قائما بیارم، نماز قائما بیار دیگه. حالا اگر بگید حفظ القدره واجبه، خب من که میتونم برای رکوع سجود قدرت رو نگه دارم، اگه بر من واجبه بود دیگه بذارم یا نه؟ سوال اینه. اگر بگی حفظ قدرت واجبه، خب اینجا ممکنه کسی بگه آقا حق نداری تو اینجا نماز رو بیاد ایستاده بخونی، قهرا دیگه رکوع سجود نتونی بیاری. این است که بعضی از علما میفرمایند که لا یبعد حفظ القدره واجب باشد برای جزء دوم، بنابراین حق نداره اول. پس باید اون آقایی که میخواد بگه من اول قیام و بیارم باید رو چه پایی برد؟ همین فرمایش که به ذهن مبارکتون بیاد، فرمودید لا یجب و حفظ القدره لن واجب البعدی، واجب نیست بر ما، واجب نیست. هر چیزی در زمان خودش بیمی قدرت داری بیار، نه راست میگی. اگر این مقام فرمود درست میشه. این یه نکته. نکته دوم، خب من اگر بشینم و به ایستن فرقش چیه؟ فرقش اینه اگر بیستی قیام تکبیره را آوردی، قیام قرائت را آوردی، احسن قیام متصل به رکوع را آوردن، همه را آوردن، اگر به ایستن هر ستا را آوردن، این قیام آمد. ما اگر بشینم چطور؟ اگر بشینم قیام برای تکبیره را نیاوردم، قیام قرائت هم نیاوردم، قیام متصل به رکوع هم نیامده، هیچ کدوم رو نیامده. خب امر جایی رو بینی چی؟ بینی که دوتا رکن عبد دست بدن رکوع و سجود، این عبد دست بدن، و یا این بر سه تا اوجه عبد دست بدن. چی سه تا؟ رکن تکبیره، قیام، قیام رکنه دیگه، رو بدن، قیام قرائت، اینو باید دست بدم که غیر رکنیه، قیام متصل به رکوع، اینم از بین باید بره، اینا همه از بین میره. حالا دا اینا کدوم مقدمه؟ این باشه دیگه، ان شاء الله فردا دیگه، غفر الله ولک ان شاء الله.